أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه ولادت با سعادت حضرت ثامن الحجاج ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هستیم. با اون حضرت خورشید هدایتی است که مزجع شریفشون در ایران هست و باعث برکاتی برای کشور ماست. ولادت اون حضرت رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم انشاءالله همه ما بتوانیم نسبت به مزجع شریف اون حضرت که در ایران ما هست انجام وظیفه کنیم و اعمال ما مطابق رضای اون حضرت باشد. من دو تا روایت از اون حضرت انتخاب کردم که به مناسبت عید ولادتشون این دو کلام از کلمات دو درربارشون هدیه ای باشد برای امروز ما. کلام اول از فرمایشاتی است که میگن مشهور هست که از کلمات مشهور اون حضرت هست سامانی کن. که در زمان حیاتشون این مطلب رو فرمودن و مشهور بوده از اون حضرت که این کلام رو به دوستانشون توصیه کردن. این رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب عیون اخبار الرضا نقل میکند. مرحوم صدوق این کتاب رو برای کتابخانه صاحب ابن عباد نوشت. صاحب یه فرد عالم جلیل القدری بوده که در دستگاه دولتی دیالمه بوده، وزیر بوده و معروف هست که اصفهان تشیع به برکت ایشون رفت. در اصفهان تشیع رو ایشون رایج کرد در اصفهان و الا همه سنی بودن. قبرش هم الان در اصفهان محله تقچی هست. مرحوم حاجی کلباسی رضوان الله تعالی علیه جد مادری ماسی که از بزرگان علما در اصفهان، ایشون وقتی میرفته برای زیارت قبر صاحب نزدیکای محله، جایی که نزدیک بوده به قبرشون میرسیده، پای برهنه میشده و با پای برهنه یه مسیری رو طی میکرده برای احترام قبر صاحب. خیلی جلیل القدره دیگه. همین در شأن اون بس که مرحوم شیخ صدوق این کتاب با این عظمت رو در ابتدایش میگه. من دو تا قصیده از صاحب ابن عباد دیدم که در شأن امام هشتم قصیده رو گفته بود. من فهمیدم که ایشون علاقمند به امام هشتم هست. این و کتابخانه معظمی در اصفهان داره. مندم بهترین چیز این است که این کتاب رو بنویسم و هدیه کنم برای کتابخانه ایشون. در جمع میکند اخبار امام رضا رو، برای خاطری که ایشون اون قصیده رو درباره امام رضا گفته و علاقه ایشون رو به امام رضا فهمید. در اون کتاب در عرض کنم که جلد دوم در باب 44 روایت چهارم از باب 44 که فی ذکر اخلاق رضا الکریمه در باره اخلاق حضرت و اوصاف عبادتشون باب 44 حدیث چهارم میگه از امام فرمودن مشهور است از کلماتشون که از سقائر من الذنوب طرق الی الکبائر، گناهان صغیره اینا راه رو باز میکنن برای گناهان کبیر، اینا طریقن راه سامانی کن راه هایی هستن که انسان رو به کبائر میرساند. از سقائر من الذنوب طرق الی الکبائر و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر، اگر کسی از خدا نمی ترسد در گناهان کوچک، در گناهان قلیل اهمیت، لم یخف فی الکثیر، در گناهان بزرگ هم خوفی ندارد. یعنی ارتکاب گناهان صغیر باعث می شد که انسان راه پیدا کند به گناهان کبیره، چون ابهت گناه شکسته میشه. اول آدم میگه خب این گناه صغیره چیزی نیست، بی اهمیت تلقی میکند. وقتی یکی دو تا سه تا گناه صغیره بی اهمیت جلوه میکند پیش او، انجام میده، کم کم این اهمیت گناه و بزرگی گناه و اون عرض کنم که شدتی که گناه دارد سست میشه، ضعیف میشه، شکسته میشه، جرأت انسان بالا میره، وقت مرتکب گناهان کبیره میشه. پس تا اونجایی که ممکن انسان باید ابتدا از سقائر بپرهیزد تا جرأت بر اتیان کبائر پیدا نکند. ولو لم یخوف دنبالش می فرمود ولو لم یخوف الله الناس به جنت و نار لکان الواجب ان یطیعوه ولا یعصوه. فرمود اگر خداوند بهشت و جهنم رو از خلق نکرده، مردم رو ترغیب به ثواب بالا و عظیم و نعمتهای بزرگ بهشت نکرده، جهنم هم خلق نکرده و تهدید و تخویف برای عذاب آتش نکرده بود، لو لم یخوف الله الناس، اگر خدا مردم رو از جهنم نترسونده بود، به پاداش ها و ثواب ها و نعمت های بهش ترغیب نکرده بود، لکان الواجب ان یطیعوه، لازم بود بازم اطاعتش بکنند، ولا یعصوه، معصیتش نکنند، ولو بهش و جهنمی هم نبود. چرا؟ لتفضله علیهم و احسانهی الیهم و ما بدعهم به من انعام هلذی مستحقو، برای اون همه نعمتها و تفضل و احسانی که خدا به انسانها کرده ابتداعاً بدون اینکه مستحق باشن، طلبکار باشن. خداوند انسان رو خلق کرد، این بچه به دنیا اومد طلبکار بود، از خدا میخواست حقی به گردن حقی به خدا داشت که من رو خلقم بکن و من رو بیار این همه نعمت به من بده. فرمود لتفضلهی علیهم، تفضلی که خداوند به اینها کرده، احسانهی علیهم و ما بدعهم به، ابتدا کرده قبل از هر چیز او ابتدا کرده من انعامهی نعمت دادن، الذی مستحقوه، چیزی بهشون داده است که هیچ استحقاق یا طلبکاری نمیتونستن بکنن، طلبی نداشتن، حقی نداشتن. با اینکه حقی نداشتن، زی حق نبودن، خدا ابتداءً بدعهم به، ابتدا کرده، خلق کرده، نعمت وجود داده، نعمت عرض کنم که صحت، سلامتی، این همه اعضا، جوارح انسان، نعمت‌های داخلی با خارجی، باطنی، ظاهری. انسان غرق در نعم الهی است بدون اینکه هیچ طلبی از خدا داشته باشه. پس کسی که این جور عمل کرده، ابتداءً این همه احسان و انعام و تفضل کرده، اگر بهشتی هم نداشت، جهنمی هم نداشت، سزاوار بود که بندگان اطاعتش کنن و معصیتش نکنن. دیگه چه برسد به این که این همه نعمتهای بهش رو خلق کرده برای نیکوکاران، این همه عذاب سخت رو تهدید و تخفیف کرده برای معصیتکاران. دیگه با این وصف بیشتر باید انسان در اطاعت خدا و ترک عصیان خدا کوشا باشد. این یک روایت، روایت اخلاقی. یه روایت هم باز برای وظائف خود ما. عن رضا علیه السلام قال رحم الله عبدا احیا امرنا. امام فرمودن خدا رحمت کند کسی را که احیا کند امر ما را. قلت و اون ابو سلط حربی راویست میگه من عرض کردم خدمت امام کیفه یحی امرکم، این که طلب رحمت میکنید، رحم الله عبدا احیا امرنا، احیا امر شما به چیه؟ چه کار اگر بکند احیا کرده امر شما را و مشمول این طلب رحمت شما میشه؟ قلت و کیف یحی امرکم. قال امام فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس. احیا امر ما به این است که این بیاد علوم ما را، احادیث ما را، معارفی که ما برای مردم گفتیم اینا رو یاد بگیره، فرا بگیره و یعلمها الناس، بره به دیگران تعلیم بده. این کسی است که احیا کرده امر ما رو. یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. مردم اگر زیبایی های کلام ما و خوبی های کلام ما، حکمت ها و معارف خوبی که در کلمات ما هست اگر بفهمند، لتبعونا، متابعت میکنن از ما. یعنی بهترین راه برای نشر علوم اهل بیت همین است، این علوم رو برسانیم. همینقدر که رسوندیم مردم متابعت میکنن و عرض کنم که اعتقاد پیدا میکنن. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. امیدوارم همه ما جزء این کسانی باشیم که در حوزه آمدیم، علوم اهل بیت رو فرا میگیریم و احکام دین، علومشون اهم است از اعتقادیات، تفسیر کلام، همین احکام الهی که از اینها رسیده است به ما، اینا رو فرا بگیریم و بعد تعلیم کنیم به دیگران، انشاءالله مشمول رحمت اون طلب رحمتی که حضرت کرده ما باشیم. این دو حدیث از فرمایشات امام هشتم به مناسبت ولادتشون که انشاءالله عیدی باشد برای همه. در مسئله هشت که دیروز بحث شد، امام به طور کلی فرمودن که هر دعوایی که ایجاد شبهه بکند، هر دعوایی که یصلح ان یکون شبهه به نظر الی المدعی، نسبت به مدعی این دعوا میتوند ایجاد شبهه بکنه، حد رو ساقط میکند. این رو به طور کلی امام فرمودن. ما دیروز عرض کردیم که در ادعای اکراه اگر بکند دلیل روشنی دارد، همون صحیحه ابی عبیده که خونده. اما به طور کلی ما بخوام بگیم هر ادعایی که موجب شبهه میشه، دو دلیل گفتیم میشه براش بیاریم. یکی همون حدیث رو، همون حدیث صحیحه ابی عبیده، منتها با القاء خصوصیت، که از دعوای اکراه بگیم خصوصیتی نداره و بگیم مراد هر چیزی است که موجب شبهه باشد. و یکی هم تمسک کنیم به همون حدیث ادراء الحدود به شبهه. امام در ذیل یه مثال میزند، یکی از مصادیق شبهه رو مطرح میکنه، فرمود و یسقطو، یعنی حد ساقط میشه، به دعو زوجیه. اگر کسی ادعا کند یه زن و مردی رو گرفتن، دستگیر کردن، گنازلا کردن، ادعا میکند که این زن من، زوجه من، ادعای زوجیت میکنه، به همین صرف ادعای زوجیت شبهه ایجاد میشند. کسی که میگه این زن من است، میشه حدش زد، اون شبهه است. شاید راست میگه، ما نمیدونیم، علم نداریم، اما علم به کذبم نداریم، علم نداریم که دروغ میگه، احتمال میدیم راست بگه. کسی که احتمال میدیم در دعوای خودش که میگه این زن زوجه من است راست میگه، نمیشه حد زد. توجه فرمودین، همین خود شبهه است. امام فرمود و یسقط بدع و زوجیه مالم یعلم کذبه، مادامی که کذبش رو ندونیم، علم به کذب ندونیم، احتمال میدیم راست میگه. ولا یکلف الیمین ولا البینه، تکلیف هم نمیشه کرد که برو بینه بیار، قسم بخور، عقدنامه بیار، لازم نیست. به صرف ادعا پذیرفته میشه. عرض کنم که و همینقدر احتمال این که راست میگن میدیم. دلیل این مطلب، مرحوم محقق در شرای این تعبیر امام رو دارد، منتها امام اول به طور کلی کل ما یصلح لشبهه فرمود و بعد ادعای زوجیت رو تصریح کرد. مرحوم محقق عکس این میکنه، فرمود و یسقط الحد به ادعای زوجیه. اگر مرد ادعا کرد زوجیت زنی را، حد ساقط میشه. ولا یکلف المدعی بینتن ولا یمینا، بشم تکلیف نمیکنن بینه بیار، لازم نیست اثبات بکنه، نمیخوام زوجیت رو اثبات کنی. درست ادعا میکند زن منه، اگر بخوام بگیم اثبات کن زوجیت را، اینجا باید بیانه بیارد. عرض کنم که قسم، اگر این اون طرف قسم بخورد مثلا، بالاخره با موازین قضا باید اثبات کنی. اما بحث اثبات زوجیت نیست، بحث احتماله. احتمال میدیم راست میگه، همین کافیست. همینقدر که احتمال میدیم این زنش باشد. آثار زوجیت هم هیچ حکمی از آثار زوجیت ما بار نمی کنیم، توجه فرمودیم، چون ثابت نشده، ادعاست، باید ثابت بشه. اما این تأثیر رو این ادعا دارد، اثرش این است که حد ساقط می شد، چون شبهه ایجاد می کند و حدود تد رأ به شبه ها. لذا مرحوم محقق هم میگه لا یکلف المدعی بینتن ولا یمینا. این مثال برای ادعای زوجیت. بعد میفرماد و کذا به دعوا ما یصلح شبهه، به طور کلی. امام اول کلی رو فرمود بعد مثال زوجیت رو، شون عکس، اول یسقط الحد به ادعای زوجیت و بعد کذا به دعوا ما یصلح شبهه به نظر علل مدعی. هر دعوایی که موجب شبهه میشه برا مدعی، این دعوا حد رو ساقط میکنه. این فرمایش محقق. مرحوم صاحب جواهر در ذیل کلام یه مثال دیگه هم بهش اضافه میکنه، میگه حتی دعوا شراء العمل. حالا یه وقت ادعای اکراه بود، دیرو مثال زدیم، یه وقت ادعای زوجیت هست که امرو میگیم. مرحوم صاحب جواهر فرماد حتی ادعا کند شرای عمه، میگه این عمه منه، خریدمش، این رو من از مالکش خریدم. خب مثلا میدونن این عمه شهرت داره یا شناخته شده است، عمه زید است، کنیز او بوده، جاره او بوده، الان به این پیش این مرد میبینن، این باش وعد کرده، میگن این که جاری فلانی بود، پیش تو چه میکند؟ میگه خریدم. همین که میگه خریدم کافیست. حتی عرض کنم که دعوا شراء العمه من مالکها. دنبالش مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجده فی، در مسئله مخالفی نیست، هر چیزی که، هر دعوایی که ایجاد شبهه میکند حد رو ساقط میکند. بل ان بعضهم الاجماع علی، ادعای اجماع هم شد. مرحوم صاحب جواهر بعد استدلال میکنه، تمسک میکند برای چی؟ خوب عنایت بفرمایید، تمسک میکنه برای اینکه حد با ادعای زوجیت ساقط میشه. اگر کسی گفت این زن زن منه، حد ساقط میشه. بلکه هر دعوایی بکند حد ساقط میشه. تمسک میکند به همون صحیحه‌ای که دیروز ما خوندیم، صحیحه ابی عبیده حزام، با اینکه اون روایت موردش چی بود؟ در مورد اکراه وارد شده بود، زنی رو با مردی آوردن پیش امیرالمؤمنین، اون زن گفت فقط اک استکرهنی والله یا امیر المؤمنین، با اکراه به من زنا کرده، فدرع عنها الحد. این روایت که در خصوص دعوای اکراه وارد شده، مرحوم صاحب جواهر به این صحیحه تمسک میکند برای اینکه ادعای هر شبهه‌ای، هر چیز، هر مدعایی که ایجاد شبهه بکند حد رو ساقط میکند. خب چه جور برای این ادعای کلی به این حدیث تمسک میکنه؟ در ذیلش میفرماد، عرض کنم که بعد العلم، این عبارت صاحب جواهره، بعد العلم به عدم ارادت خصوص دعوال اکراه من، ولو روایت درباره اکراهه، اما ایشون فرمود ما علم داریم، بعد العلم علم پیدا میکنیم به عدم ارادت خصوص دعوت اکراه. چه خصوصیت اکراه داره؟ ما میدانیم که اکراه خصوصیتی نداره، تعبدی رو اکراه نیست که دعوای اکراه موجب سقوط حد بشه. وقتی میدانیم خصوصیتی ندارد، الغا خصوصیت میکنیم. از لفظ اکراه که در روایت اومده القا خصوصیت میشه و به طور کلی میگیم هر دعوایی که ایجاد شبهه میکند مسقط حد است. میخواد دعوای زوجیت باشد، میخواد دعوای عرض کنم که شراء عمه باشد، یا همون دعوای اکراه باشد. پس اینم تأییدی که مرحوم صاحب جواهر آورده، اون عرضی که دیروز کردیم القاء خصوصیت از روایت، ایشون هم همین کار را میکند با این ادعا که میفرماد بعد العلم به عدم ارادت خصوص دعوا الاکراه. مرحوم شهید در مسالک بعد از فرمایش مرحوم محقق اون استدلال میکند به حدیث در صاحب جواهر برای کلی کلامی که مرحوم محقق گفت به این حدیث تمسک میکنه و میگه ازش القا خصوصیت میکنه. مرحوم شهید در مسالک برای این برای حرف مرحوم محقق که میگه هر چیزی که موجب شبهه است حد رو ساقط میکند تمسک میکند به حدیث در. ترجمه فرمود فرمود انما یسقط الحد عن، کسی که ادعای زوجیت میکنه که در کلام مرحوم محققه، انما یسقط الحد عن به مجرد دعوا و ان لم یثبت زوجیه، ولو زوجیت ثابت نمیشد. این ادعاست، میگه زن منه. اگر ما بخوایم آثار زوجیت بار بکنیم باید تو محکمه ثابت بشد که این زنشه، قرینه بیارد، بیانه بیارد، دلیل اقامه کند، اون وقت ثابت میشه. و این لم یثبت زوجیت، اما همین این اثر رو دارد که حد رو ثابت میکنه این دعوا. انما یثبت الحد عن به مجرد دعوا و این لم یثبت زوجیت. چرا؟ به چه دلیل میگیم حد ثابت میشه؟ لأن دعواه شبهتون فلحل، این ادعا که میگه زن منه، زوجه منه ایجاد شبهه میکنن، چون احتمال میدیم راست بگه. اگر راست میگه این وقت حلال بوده، وقتی حلال حد ندارد، ایجاد شبهه میکنن. ولی حد و یدرع و به شبهه. عرض کنم که و مثله، باز مرحوم شهید میگه و مثله ما لود دعا شراء العمه. این مثالم باز اضافه میکنم، مثل ادعای زوجیت هست ادعای شراء عمه. پس نتیجه میگیریم که این کلیت به قوت خودش باقی است. هرچی ادعا هر چیزی که ایجاد شبهه میکنه حد رو ساقط میکند. مثالش میخواد عرض کنم که ادعای اکراه باشد، ادعای زوجیت باشد، ادعای شراء عمه باشد. دلیلش هم یکی صحیحه ابی عبیده است که دیروز خوندیم با القاء خصوصیت ازش، و یکی هم تدرع الحدود به شبهات. اینم دلیل مسئله. مثال ما گفتیم یکی این است که میگه ادعای زوجیت، ادعای اکراه، ادعای چرا. اما مرحوم آقای گلپایگانی در تقریراتشون اومده ایشون چند تا چیز دیگه هم اضافه میکنه، میگه اختصاص به اینام نداره، حتی ادعای جهل بکنه، میگه من نمیدونستم، منتاش باید مناسب باشه به حال او که پذیرفته بشد ازش این ادعا، که میگه من جاهل به حکم بودم، نشنیده بودم که زنا حرامه، نشنیده بودم که با زن شوهردار نمیشه عقد کرد. حالا اینا خیلی مثال روشنشه. مثلا همون مثالی که قبلا می‌زدیم با رضایت، فکر می‌کرد با رضایت طرفین حلال میشه، دیگه عقد نخونده، میگه من نمیدونستم، فکر کردم با رضایت کافی است. توجه فرمود. پس اگر ادعا کرد جهل به حکم، اگر ادعا کرد جهل به موضوع را، گفت این اشتباه، من اشتباه کردم، خیال کردم زن خودمه، ترجمه فرمود. اینا رو مرحوم آقای گلپایگانی هم اضافه میکنن. بله حرف ایشون و علل جمله فدر الحد به شبه امر جار فی کل مورد کانت هناک شبه، هر جا شبه باشد حدیث رفت حدیث در میاد، ولم هر جا و کانت هناک شبه ولم یمکن اثبات الزنا به نحو القطع، نمیشه اثبات کرد زنا، دلیلی بر اثبات نداریم، اما هم ادعاست، با ادعا کافی است. فیکفی احتمال الزوجیه، همینقدر که میگه زوجه من است احتمال میدیم راست بگه کافی است. فیکفی احتمال الزوجیه عند ادعائها او احتمال الجهل بالحکم او جهل بالموضوع اول اشتباه فی المصداق کما یکفی ادعاء و شراء الامم مالکه ها، همه این اقسام ادعاها رو ایشون هم اضافه میکنن. بنابراین مسئله روشن و استدلالش هم همون حدیث صحیحه ابی عبیده و یکی هم حدیث در الحد. مسئله نهم، این یه مسئله باز مهمی است که شروع میشه، فرماد یتحقق الاحسان الذی یجب معه الرجم به استجماع امورن. مسئله نو وارد میشن در زنای محسنه که حدش رجمه. تا حالا میگفتیم این زنا تعریف زنا رو گفتن چیست، به چی محقق میشه و شرایطش چیست. چهار تا شرط داشت: بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد و علم به حرمت داشته باشد. اون زنا که کیفیت عرض کنم که تحققش رو گفتیم، با این شرایط اگر جمع شد حد جلد دارد، تازیانه میخوره، صد ضرب شلاق. اگر یه شرط دیگه به این شرایط اضافه بشه، اون وقت رجم میاد. اون شرط، شرط احسان که بشه زنای محسنه، مرد محسن باشد یا محسن، زن محسنه باشد یا محسنه، اگر احسان این شرط محقق شد رجمه. یتحقق الاحسان الذی یجب معه الرجم به استجماع امور. عرض کنم که احسان یعنی چه؟ معنای احسان، احسان در لغت به معنای منع، الاحسان المنع، در اقرب الموارد داره، در المنجد هم داره، به معنای تزویج هم آمده. گفته میشد که احسنت المرأه یعنی تزوجت، احسن الرجل یعنی تزوجه. این دو معنا، به معنای منع، به معنای تزویج، به همین دو معنا در قرآن استعمال شده. در قرآن آمده است که عرض کنم که لتحسنکم من بعثکم، فرمود علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم. حضرت داوود رو خدا هم فرماد علمناه و تعلیم بش دادیم صنعت لبوس، ساختن زره رو، زره سازی رو بش تعلیم کردیم که زره بسازد. برای چی؟ لتحسنکم من بعثکم، برای این که شما رو منع کنه از بعث، از ضربات شمشیر و نیزه و تیر و اینا که میاد طرف شما، مانع بشه، نگذاره به بدن شما برسه. لتحسنکم، مانع بشه شما رو از بعث، از اون شدت عرض کنم که ضربات آهن و تیر و نیزه و امثال اینها شما رو حفظ بکنن، مانع از رسیدن اونا به شما بشه. پس لتحسنکم عرض کنم که به معنای همون منع، به معنای تزویجم در قرآن اومده. و این آیه لتحسنکم من بعثکم سوره انبیاء آیه 80. به معنای تزویج در قرآن اومده والمحصنات من النساء، آیه‌ای که دلالت بر زنهایی که ازدواج باشون محرمه، حرمت علیکم امهاتکم چه تا آخر آیه یه سری زنهایی که ازدواج باشون حرام است رو مطرح میکنه. بعد آیه بعد فرمود والمحصنات من النساء، یه دست زنهایی که ازدواج باشون حرامه زنهای محصنات هستن، یعنی مزوجات، اونایی که شوهر دارن. زنهای شوهردار نمیشه باشون ازدواج کرد، حرام است ازدواج باشون. پس والمحصنات یعنی متزوجات، منکوهات، اون زنهایی که شوهر کردن، تزویج کردن. اینم به معنای تزویج هم در قرآن اومده، سوره نساء آیه 24. در قرآن به معانی متعدد دیگر باز آمده. مرحوم شهید در مسالک ذکر میکنه، مرحوم راغب اصفهانی در مفردات معانی که در قرآن به اون معانی این کلمه احسان استعمال شده ذکر میکند. یکیش به معنای عفته، عفیف بودن. والذین یرمون المحسنات، اون کسانی که نسبت زنا میدن به محسنات، یعنی به زنهای عفیفه، زنایی که اجتناب از زنا داره نسبت زنا بهش بدن. والذین یرمون المحسنات، اینجا به معنای عفیفات، زنهای دارای عفت. حالا معانی دیگه هست، ما کاری نداریم. در مفردات راقب میگه که یقال احسنت المرأة، یعنی عفت، عفت، پاکدامنی پیدا کرد. اون وقت فهیه محسنه، هم محسن استعمال میشه هم محسن، تو قرآن هم هر دوش اومده. اینا که خوندیم محسنات من النساء، عرض کنم که به اعتبار این که خودش عفیفه است، حفظ کرده خودش رو، احسنت المرأة، خودش رو حفظ میکند، فهیه محسنه، پس این محسنه است به اعتبار این که خودش عفت بر خودش ایجاد کرده. یه وقت میگیم احسنت الرجل المرأة، این مرد زن خودش رو عفیف قرار داده، عفت براش ایجاد کرده، به اعتباری که مرد که شوهر شد برا زن در اثر ازدواج، این ازدواج باعث این شد که این عفیفه بشه، دنبال هرزگی نره، عفیفه بشه. اینجا پس مرد باعث شد که این عفیفه بشه، اینجا محسن میگیم. پس هم تعبیر به محسن درسته، زنای محسنه یا زنای محسنه، مرد رو می محسن یا محسن، زن رو محسن یا محسن، هر دوش تعبیر میشه. محسن میگیم به اعتبار اینکه خودش عفت برای خودش ایجاد کرد، پاک دامنی، فهو محسن یا فهیه محسنه. اگر مرد زن رو باعث عفتش شد یا زن باعث عفت مرد شد که زندار شد، حالا دیگه عفیف شده، محسن میگیم یا محسنه میگیم. پس این دو تعبیر هر دو درسته، این معنای لغوی احسان. حالا هر جا این شرط محقق بشه، علاوه بر شرایط گذشته که برای زنا گفتیم، احسان هم شرط پنجم بگیم، این زنا زنای شخصی است که محسن است، زن داره، یا شخصی است، زنی است که شوهر داره، محسن است، اون وقت حدش رجمه. خب احسان به چی محقق میشه این شرط؟ چه وقت میگیم زنا زنای محسن است یا زنای محسن؟ وقتی که شرایطی حداقل 6 شرط باید محقق بشه تا بگیم این زنا زنای محسن است. این مرد محسن است یا این زن محسن است. شش شرط باید جمع بشه. لذا امام فرمود یتحقق الاحسان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور. شش شرط باید جمع بشه تا صدق کند زنا زنای محسن است. حالا شرایط ان شاء الله در جلسه بعد میخونیم. و سلام الله علیه و سلم.